شش عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. ویکتور یانوکوویچ میگوید از مبارزه در اوکراین دست بر نخواهد داشت. ناوگان روسیه در دریای سیاه دخالت در بسته شدن فرودگاه نظامی در کریمه را تکذیب کرد. پارلمان اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. بهروز کارونی هستم که خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین، روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری پس از برکناریش اعلام کرد که همچنان خود را رئیس جمهوری قانونی این کشور می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای یانوکوویچ که در شهر روستوف‌دون در روسیه در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود، افزود:
Настало время мне сказать о том
از مبارزه برای آینده این کشور علیه کسانی که می‌خواهند با ترور و ایجاد ترس حکومت کنند دست بر نخواهند داشت. ویکتور یانوکوویچ گفت که به زور و توسط نیروهای هوادار به گفته او فاشیسم برکنار شد و غرب را متهم کرد که از مخالفانش حمایت می‌کند. او همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در اردیبهشت ماه را غیر قانونی دانست. رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین گفت که خواستار حمایت نظامی روسیه نشده است و با اشاره به وضعیت در شبه جزیره کریمه افزود که این منطقه با حفظ موقعیت خودمختاریش باید به عنوان بخشی از اوکراین باقی بماند. ناوگان روسیه در دریای سیاه روز جمعه هر گونه دخالت در بسته شدن فرودگاه نظامی بلبک در نزدیکی بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش مطبوعاتی ناوگان روسیه در دریای سیاه با انتشار بیانیه‌ای گفت که هیچ واحدی از این نیرو در منطقه بلبک مستقر نشده است. در این بیانیه گفته شد که تدابیر ضد تروریستی برای حفاظت از واحدهای ناوگان روسیه در دریای سیاه و خانواده پرسنل نظامی آن در شبه جزیره کریمه اتخاذ شده است. پیشتر مقام‌های اوکراینی روسیه را متهم کرده بودند که در بسته شدن فرودگاه نظامی در کریمه دست داشته است. در این میان پارلمان اوکراین روز جمعه از روسیه خواست تا از جدایی طلبان در کریمه حمایت نکند. پارلمان اوکراین روز جمعه خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به تحولات این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پارلمان اوکراین بر اساس توافق قدرت‌های بزرگ برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین مطرح شده است. تنش‌های سیاسی در شبه جزیره کریمه در روزهای اخیر نگرانی از احتمال جدا شدن این منطقه را از اوکراین افزایش داده است. اکثریت جمعیت شبه جزیره کریمه روس هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لئونید اسلوتسکی، رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس دومای روسیه، روز جمعه با توصیف تصمیمات پارلمان اوکراین به عنوان تصمیماتی غیرقانونی گفت که درخواست این پارلمان نمی‌تواند مورد بررسی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه گفت روز به گفته او حماسه آفرینی بسیجیان نسل امروز فرا رسیده است و همه باید برای آزادی بیت المقدس آماده شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی که در صبحگاه مشترک نیروهای حاضر در رزمایش علل بیت المقدس در اردوگاه قدس سمنان سخن می گفت، افسود که این گونه رزمایش‌ها برگزار می شود تا بسیجیان هر روز بر آمادگی خود بیفزایند و میدان رزم را تجربه کنند. و حمید سید مهدوی، وکیل و نماینده تام اختیار آیت الله بیات زنجانی در استان آذربایجان شرقی، صبح روز پنجشنبه در تبریز بازداشت شد. این موضوع در صفحه شخصی آیت الله بیات زنجانی در فیسبوک اعلام شد. در اینجا نوبت به همکارم نیوشا بقراتی میرسه با برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
نمیخوامش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسان مجلسی دیگه.
صف 0042022112154. سلام میکنم به شما همراهان رادیو فردا در یک روز جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتید. از ساعت 6 عصر به وقت تهران یک بار دیگه همراهید با رادیو فردا و با برنامه زنده آدینش جایی نرید دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. آسمان روزنامه شد. اولین روزنامه دوران اعتدال. تاریخ انتشار شنبه 26 بهمن ماه 1392. این عباراتی بود که در تبلیغ‌ها دو سه هفته پیش به هواداران دولت حسن روحانی نوید انتشار روزنامه‌ای رو می‌داد که نام آسمان رو برای خودش برگزیده بود. عمر نشریه‌ای که خودش رو اولین روزنامه دوران اعتدال می‌دونست اما کوتاه‌تر از این بود که حتی بتونه جای خودش رو در بین روزنامه‌های چاپ پایتخت پیدا کنه. آسمان بعد از انتشار تنها 6 شماره به حکم قوه قضاییه توقیف شد. دلیل توقیف نقل قول از یکی از اعضای جبهه ملی ایران بود که در اون اشاره می‌شد به نامه اعتراضی مربوط به سالها پیش که قصاص رو حکمی غیر انسانی برشمرده بود. اما همین اشاره مصاحبه شونده به عبارتی که سالها پیش در یک نامه اعتراضی منتشر شده بود کفایت می‌کرد تا روزنامه نوپا توقیف بشه. عذرخواهی مدیر مسئول و سردبیر روزنامه هم باعث نشد که عباس بزرگمهر مدیر مسئول دست کم برای 4 روز طعم بازداشت رو نچشه. این دومین نشریه عمده‌ای بود که بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف می شد. پیش از اون روزنامه بهار هم به دلیل درج مطلبی درباره واقعه قدیر خم توقیف شده بود و همه اینها به رغم اون بود و هست که حسن روحانی و وزیر ارشادش علی جنتی چه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مورد آقای روحانی و چه بعد از اون در مورد هر دو بر لزوم انعطاف بیشتر در دنیای نشر و مطبوعات و فرهنگ تأکید چند باره داشتند. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه میخوایم بدونیم که شما درباره افق پیش رو در زمینه آزادی بیان و آزادی فرهنگ و نشر در دولت حسن روحانی چه فکر میکنید؟ به نظر شما آیا اقدامی وجود داره که دولت حسن روحانی و شخص او باید انجام بده در زمینه آزادی های فرهنگی و نشر؟ امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما علی اصغر رمضان‌پور هست، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی و کارشناس رسانه و سیاسی. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما آقای بغراتی عزیز و سلام به شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای رمضان‌پور اجازه بدید که اول پیش از هر چیز، چون صحبت زیاد هست در مورد این که الان در چه وضعیتی هست دولت حسن روحانی در زمینه ی آزادی های فرهنگی و نشر و تقابلش حالا با جناهای دیگه و به هر حال این که راه پیش رو چه میتونه باشه، اما اگر موافق هستید پیش از هر چیز بریم سراغ 2-3 نفر از شنونده های رادیو فردا، خیلی کوتاه نظرشون رو بشنویم که بعد بتونیم بر اساس اونها بحث رو جلو ببریم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه برای ارتباط مستقیم شما با رادیو فردا با برنامه ساعت ششم 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک ما هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. سلام میکنم به حامد از اصفهان که اولین شنونده ای که امروز روی خط ساعت ششم میاد. درود بر شما حامد عزیز و نظر شما رو میخوام بپرسم در مورد وضعیت فعلی آزادی نشر و رسانه در ایران.
سلام از میگوارم خدمت شما آقای بغراتی، خط نباشید.
درود بر شما حامد عزیز. خب به نظر شما الان با این اتفاقاتی که شاهدش بودیم که به طور مشخص تیه چند ماه اخیر و بعد از روی کار آمدن آقای حسن روحانی افتاده، شما فضای نشر و رسانه رو در ایران چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید به نظر من در مورد این روزنامه آسمان و موضوع اقتصادی که الان بحثش مطرحه و موضوع شد که اون روزنامه رو توقیف کنن، ببینید اصلا بحث اقتصادی بحث دینیه، یه بحث فقهیه. اینو کسایی میتونن در مورد این اظهار نظر کنن که از نظر سواد و علم فقه و اسلام آشنایی داشته باشن. اینکه حالا که این روزنامه اومدن علیه اقتصاد مطلب نوشتن به نظر من که کار مناسبی نبود و اینکه بخوان حالا عذرخواهی کنن به نظر من عذرخواهی جا نداره.
اجازه میدید یه توضیح بدم آقای حامد عزیز؟ اجازه بدید اول من توضیح بدم در مورد همین صحبتی که کردید، به خاطر اینکه حالا علیه حکم قصاص کسی میتونه صحبت بکنه نکنه، اون نظر شما هست که فقط فقها میتونن نظر بدن، ولی میخواستم بگم که در این مطلب مسئله اینه که اشاره شده بود به نامه اعتراضی که در اوایل انقلاب منتشر شده بود و در اون حکم قصاص حکمی غیر انسانی خونده شده بود، یعنی حتی بحث هم به طور مشخص در مورد این قضیه نبوده که بخوان حولش صحبت بکنن.
ببینید آقای بوغلادی، من خودم هم در حتی ایستم که بخوام در مورد بحث قصاص بگم، خب چه میدونی چرا، چون من خودم اگه بخوام تو همین زمینه صحبت کنم باید مطالعه و علم در مورد این قصاص بگم، اما اونجوری که بخواد خلاف حقوق و بشر خلاف انسانیت بشه به نظرم اینجوری نیست. چرا من دو نکته عرض کنم دیگه قطع کنم خیلی رفته به علامت رو نگیرم. یکی اینکه وقتی یک شخصی میزنن مثلا دستش رو قطع میکنن میزنن میکشن، خب این در مقابل با چیکار کنن؟ یک قصاص نکنن این بذارن این بذارن خب آمار قتل جنایات در کشور بیان شد این یه
به قصاص اصلا کاری نداریم.
اگر بخوام در مورد
اصلا به مسئله قصاص ما کاری نداریم الان، در مورد این صحبت نمی کنیم. شما پس منظورتون اینه که شما منظورتون اینه که کار درستی کردیم؟
بله همین، میخوام در مورد آزادی نشریات بگم. آزادی نشریات بعد از آقای روحانی در من دولت ها هستن، دولت ها اگر عوض میشن یعنی دست و دخل و تصرفی در این زمینه ندارن. این قوه قضاییت که تصمیم میگیره که این خلاف اون مبانی و قوانین اون کشور کاری کرده یا نه، و این قوه قضاییت که بحث توضیح بدی نشریات این را دلوشو میگیره.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز، متشکرم که در بحث امروز ما شرکت کردید، نظر خودتون رو گفتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم، آقای سیامک از هلند، و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. 00420221122454 شماره تلفن ماست، در صفحه فیسبوکمون نظر میتونید بدید و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما آقای بوقاتی. والا از به حضور شما که اقتدارگرایان توی ایران هر سخنی که احساس بکنن برخلاف میل اونها هست، حالا چه در روزنامه بیاد چه در زبان ملت بیاد، با اون مخالفت میکنن به شدت، چون دوست ندارن غیر از اون چه که خودشون دوست دارن و اجرا کنن و اجرا بکنن و یا گفته بشه یا نوشته بشه، هر چیزی که به نفع ملت ایران باشه یا از زبان ملت ایران حقیقتی بیرون بیاد اونا مخالفش هستن، چیزی که کاملا مشخصه.
خب حالا میخواستم ببینم که الان شما فهم کنید که در دولت حسن روحانی با توجه به وعده هایی که ایشون داده بود پیش از انتخابات و حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم بارها تکرار کرد، صحبت هایی که همین آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد کردن، به نظر شما چه کار میتونن بکنن در برابر این توقیف های رسانه ای؟ حالا اتفاق حامد از اصفهان نکته که اشاره کرد درست هم بود، از طریق قوه قضاییه به طور مستقیم توقیف شده، به نظر شما نقش دولت چی میتونه باشه؟
ولی به نظر من نقش دولت و به خصوص نقش آقای روحانی اینه که شتر سواری دوله دوله نمیشه، به هر حال باید خیلی روشن‌تر از اینی که الان داره انجام میده، نمیتونه هم به اصطلاح اون طرف اقتدارگرایان رو دمشونه ببینه و راضی نگه داره.
خب چی کار باید بکنه الان؟ مثلا الان باید چی کار بکنه؟
به هر حال باید خیلی روشن، خیلی قاطعانه تر اون کلیدی که اون اول نشونه ملت داد، من نمیدونم این کلید تا حالا که هنری نداشته، فقط حرف بوده و حرف بوده مثل رئیس جمهورای سابق، باید خیلی قاطع‌تر به اصطلاح پاشو بیرون به میون بذاره، صرف در مقابل یا واقعا برای ملت کار انجام بده یا اینکه میخواد مثل رئیس جمهورای سابق برای حکومت کار انجام بده، یک راه رو میتونه انتخاب کنه، ولی الان آقای روحانی داره هر دو راه رو پیش میره.
ممنونم از شما.
یک حالت میانه رویی داره، مشخص نیست موضعش چیه.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز از هلند، ممنون هستم که برنامه ما رو همراهی کردید و ممنون از اینکه نظر خودتون رو به اشتراک میگذارید با ما. فرهاد از آمریکا نوشته انتظار شما از جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه آقای روحانی بیاد و همه چیز درست بشه. از طرف دیگه برای ما وسام نوشته بهار شرق آسمان، تمامی اعلام آقایان در زمینه آزادی بیان شبکه‌های اجتماعی دروغ است. همه اینها صفحه شخصی در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در ایران دارند، ولی ما باید جهت ورود حتی به ایمیل هم مشکل داشته باشیم. 6@radiofarda.com آدرس ما هست. آقای رمضان پور، شنیدیم این نظرات رو. اتفاقا دو تا نظر حالا کاملا متفاوت هم با هم دیگه بود. حامد به مسئله ای اشاره کرد که میخواستم ازتون در ادامه برنامه بپرسم، و اون این بود که تقابلی که احتمال داره به وجود بیاد بین دولت و قوه قضاییه یا سایر اهرم‌های قدرت یا سایر مراکز قدرت در ایران. پیش از اون میشه برای ما تصویر خودتون رو از فضای حال حاضر نشر و فرهنگ و مطبوعات تصویر بکنید؟
من فکر میکنم که فضای حال حاضر در مطبوعات و رسانه‌ها به طور کلی بازتاب دهنده بخشی از اون امیدیه که در روزهای انتخابات در ایران ایجاد شد و بسیاری از کسانی که حتی مایل نبودن در انتخابات شرکت بکنن اومدن و شرکت کردن، و یا کسانی که با آقای روحانی رای دادن امیدوار بودند که فضای فرهنگی و هنری در کشور بازتر بشه، فضای امنیتی برداشته بشه، و خود به خود این تأثیر خودش رو به نظر من در رسانه‌ها در ایران گذاشته و دست‌اندرکاران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران سعی می‌کنند که بیشتر بپردازن به مطالبی که شاید پیش از اون به دلیل فشارهایی که بود نمیتونستن بپردازن بهش. و این حسن استقبال هم بود که به هر حال میتونیم بگیم دیگه دولت اون فشارهایی رو که قبلا دولت قبلی حداقل در مواردی میآورد نمیاره، و یا اینکه در حداقل در زبان که به نظر من همون هم کم اهمیت نیست همراهی میکنه و این فضا رو تا حدی اجازه داد که وجود بیاد. ولی درست در مقابل این، همینطور که شنونده اول محمد از اصفهان اگر اشتباه نکرده باشم اشاره کردن، این قوه قضاییه هست که همینطور که آقای خاتمی، احمد خاتمی هم امروز در نماز جمعه گفته، بناش بر این هست که به رسانه ها بگه که هیچی عوض نشده. بنابراین میاد و به طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن چارچوب های قانونی در مورد رسانه ها دخالت میکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگر قبلا یک نوع همدستی بین قوه قضاییه و دولت در اینی که کنترل بکنه مطبوعات رو وجود داشت، در دولت جدید الان میشه گفت که این همدستی نیست. ولی درست
نتیجهش چی میشه آقای رمضان پور؟
نتیجهش اینه که در واقع تلاش و امیدواری روزنامه‌نگاران بیشتر شده، ولی در عمل دولت اراده لازم رو برای پشتیبانی نشون نداده، و من فکر میکنم نتیجه اون دو تا چیز خواهد بود. یکی این که تنش بیشتری رو ما خواهیم داشت و احتمالاً ما با دستگیری ها و بستن های بیشتری روبرو خواهیم بود، و از طرف دیگه دولت هم به هر حال باید در برابر یک تصمیم جدی قرار بگیره، یا اینکه بالاخره روزی به این نتیجه خواهد رسید که باید اراده خودشو در مورد دفاع از حقوق مطبوعات نشون بده، و یا اینکه او هم به ادامه همون راه دولت قبلی خواهد رفت. در هر حال من متاسفانه در حال حاضر شرایط خیلی امید بخشی پیش روی مطبوعات در ایران نمیبینم.
آقای رمضان پور عزیز، برمیگردیم و باز هم صحبت میکنیم با شما، خصوصا در مورد اون بخشی که گفتید که دولت اراده لازم رو برای پشتیبانی نداره. میخواستم نظر شما رو با توجه به تجربیاتی که در دولت‌های پیشین داشتید، دولت اسبق در واقع داشتید، تجربه شما رو بشنویم، و همینطور در مورد اون افق پیش رویی که شما میبینید. اما یک بار دیگه اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم و باز همین بحث رو پی بگیریم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما در اختیار شماست. برای ما محمد نوشته فیلترینگ و این گونه توقیف ها زیر نظر عده دیگر هست و وزارت فرهنگ و ارشاد کاری نیست. از طرف دیگه سبا برای ما نوشته فعلا که حسن روحانی از کیدش فقط برای قفل کردن اینترنت و نشریات و قهوه خونه ها استفاده کرده، سالی که نکوست از بهارش پیداست. شما هم میتونید نظر بدید. شنونده بعدی که روی خط داریم زنده از آلمان، آقای کوروش هست. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز، ممنونم که همراه ما هستید، نظر شما رو بشنوید.
منم سلام میکنم خدمت شما و مهمان گرامتون و تمام همیهنان عزیزم. مسئله اصلی که در مملکت ما حاکم هستش و میتونم بگم که کلید همه مشکلات ما هستش، قدرت سایه، قدرتی است که به نام سایه حاکم هستش. توجه کردی؟ اگر این قدرت سایه از بین بره و کلی تابوها هم از بین میره، در مطبوعات، در مجلس، در سخنرانی ها، تمام شخصیت ها از وزرا گرفته تا پایین تر، این مسئله قدرت سایه هستش که موزه. و در من گفته ای که از آقای هلند، از هلند صحبت کردم، من دقیقا گفته هایشون رو تایید میکنم. ولی شخصی که آقای رئیس جمهور تقریبا دو پهلو صحبت میکنن،
به نظر شما باید چی کار بکنه آقای کوروش عزیز؟
دقیقاً طرز سیستمی که من گذشتهش رو کاری ندارم آقای رفسنجانی، ولی در حال حاضر، در حال حاضر تقریبا باید موضعی شبیه ایشون رو بگیرن، ضمن این که به شخصیت رهبری یا دیگران
موضع شبیه آقای رفسنجانی رو بگیرن. منظورتون اینه؟
بله بله. آقای رفسنجانی واقعا از یک تفکر واقعا بین‌المللی برخورداره و وقتی هم که موردی رو عنوان میکنه با تمام زوایاش در نظر گرفته و میگه، امروز اینو نمیگه، فردا یه چیز دیگه، پس فردا یه چیز دیگه، زد و نقیض خودش با خودش صحبت بکنه. بهترین راه اینه که آقای رئیس جمهور جدید بعد یه موضع مشخص پیدا بکنه و مردم هم در پشتوانش هستن، کسانی که بهش رأی دادن.
ممنونم
از شما. صحبت کردن و امروز اینو بگه فردا اونه بگه و اینا به جایی نمیرسه و همون قضایای چی میگن آقای رئیس جمهور ما قبل آقای احمدی نژاد تکرار میشه.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. و آقای مسعود از ایران شنونده بعدی که روی خط داریم. سلام میکنم به شما آقای مسعود عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو، نظر شما رو بشنویم. مسعود رو دوستان اتاق فرمان از دست دادیم، تلفنشون رو متاسفانه مثل این که. بسیار خوب، بریم سراغ شنونده بعدیمون که آقای سیامک هست از اهواز. سلام میکنم به شما آقای سیامک، متشکرم که همراه مایید.
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای سیامک عزیزم؟ بله
بله، آقای بولات از این بحث روزنامه آسمان میگه نقل و نقل محافل رسانه‌ای و کسایی هستن که دنبال اخبار میگردن. من همین الان آقای بولاتی یه مقاله دارم در رد هولوکاست، واسه شما ارسال کنم، شما چاپ میکنید؟
شما اگر
مستعدل دونه دونه
شما اگر که من توضیح بدید چه ارتباطی داره
الان. چرا؟ چون شما تحت سلطه صهیونیستید و قانون اونجا اجازه نمیده شما این کارو بکنید. مثلا یه روژه گاردی که گنده اینا بود نذاشتن کار بکنه. حالا شما توقع دارید ایران هیچ قانون رعایت نکنه چون شما به تریج رقابتون بر میخوره؟
نه، من صرفا نظر شما رو میخواستیم بپرسیم و خیلی هم خوشحال هستم که به هر حال نظرات متفاوت و مختلف رو بشنوم. خب آقای سیامک عزیز، به هر حال ما دوست داشتیم که باز هم استفاده بکنیم از نظرات شما و نظر شما رو بیشتر بشنویم. فقط دوستان عزیز از شما خواهش میکنم که وقتی که صحبت میکنید میتونید هر چیزی بگید، ولی توهین اگر که بکنید به هر کسی یا به هر حال از جملاتی عباراتی استفاده بکنید که در حد شأن یک رسانه نباشه، ما معذور هستیم و صدای شما رو مجبور هستیم که قطع بکنیم. و این توضیح رو هم بدم که بعضی از دوستانی که به هر حال صحبت میکنن با ما، اگر که صحبتشون خارج از دایره ادب باشه از اتاق فرمان کنترل میشه و پیش از اینکه صداشون روی آنتن بره صداشون قطع میشه. متشکرم که همراهی میکنید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آقای مسعود از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای مسعود عزیز، تلفنمون مثل اینکه وصل شده دوباره، درسته دوستان؟ بسیار خوب. سلام میکنم به شما آقای سیامک، ببخشید آقای مسعود عزیز، و نظر شما رو میخواستیم بشنویم.
خواهش میکنم منم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم میمون عزیز. اصلا به خدمت شما که این
صدای شما رو نداریم آقای مسعود. دوستان اتاق فرمان
و خبرم دارن.
دوست عزیزم آقای مسعود، ما متاسفانه صدای شما رو خیلی بد میشنویم و صداتون قطع و وصل میشه. الان فکر میکنم که اگر بتونید جاتون تغییر بدید یا کاری بکنید که صداتون بهتر به گوش ما و شنوندگان برسه.
الان صدا خوبه؟
الان خوب هستش، بفرمید.
الان صدا
خوب هستش. خب دوستان اتاق فرمان از شما خواهش میکنم که یک بار دیگه سعی کنید که با دوستمون آقای مسعود تماس بگیرید و ببینیم که ارتباطمون برقرار میشه یا نه. همزمان آقای طاها رو داریم از مشهد روی خط ارتباطیمون، 00420202112245454 شماره تلفن ماست. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظرتون رو بشنویم.
سلام آقای بغراتی.
درود بر شما آقای طاها عزیز، منتظرم که نظر شما رو بشنویم در مورد آزادی نشر و فرهنگ در ایران. بفرمید.
در خدمتم. در مورد این نشریه شما که این مطلب رو زد، ما همه میدونیم که بحث قصاص این بحث علمیه و به نظر نیست که باید در محافل علمی بهش پرداخته بشه و درست یا غلط بودن اون مورد نقد و بررسی قرار بگیره. اما وقتی یک بحث علمی با اون ادبیات شخیص و یک طرفه در مطبوعات و رسانه ها منتشر میشه، نتیجه میگیریم که این مطلب نمیخواد از راه علمی بررسی بشه. ما سابقه داشتیم که بحث مطبوعات یه سری رسانه برای این که بخوان یه چیز رو جا بندازن میان حوچیگری مطبوعاتی و رسانه ای را میدازن. لذا به نظر میرسه که ما اگر هرچی بهتر بتونیم مباحث علمی تو جایگاه علمیش بررسی بکنیم و رسانه اون بحث اطلاع رسانی و
حالا میشه یه مقدار روشن‌تر آقای طاهای عزیز، میشه یه مقدار روشن‌تر بگید که در خصوص همین بحث آسمان و مطلبی که منتشر شده بود شما چی فهم کنید؟ یعنی فهم کنید مطلب مستحق و مستوجب توقیف شدن بوده، روزنامه در واقع مستوجب توقیف شدن بوده؟
درست نکنیم. این مطلب به نظر میرسه که اینقدر زشت بود که مسئول روزنامه میاد توجیه میکنه و میگه که این اشتباه بوده. لذا به نظر میرسه که این بحث همینجا خود مسئولین روزنامه که اعلام میکنن این کار اشتباه بوده، نتیجه هم مشخص میشه. لذا اگر بتونن حرفه‌ای‌تر رسانه ها عمل کنن، ما با این مشکلات روبرو نخواهیم شد. کما اینکه تو خیلی از رسانه ها داشتیم، ما اگر یادتون باشه تو بحث روزنامه اعتماد ملی یک از روزنامه نگارا مردم با دلفین مقایسه کرد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. خب این بحثایی که ریشه ای تر و ممکنه بالاخره حاشیه ساز بشه، بهتره که اول توی مباحث جایگاه علمی بحث و بررسی بشه، بعد رسانه بیاد برای.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای طاهی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو با نظراتتون در این برنامه، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شما تلفن ما هست 00420202112245454، شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط صفحه فیسبوک رادیو فردا ما رو دنبال بکنید. آقای رمضان‌پور میهمان امروز ما هستند، از معاونین سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. آقای رمضان‌پور، شما با توجه به تجربه‌ای که در وزارت ارشاد دارید و بعدش هم به عنوان یک صاحب نظر رسانه‌ای و سیاسی دنبال کردید اتفاقات رو، بذارید اول پیش از هر چیز ازتون بپرسم که در مورد صحبت‌های آقای طاها چی فکر می‌کنید؟ اینکه بعضی از مطالب حالا انقدر به زعم ایشون زشت هستن که باید در جای دیگه حالا خودشون اومدن عذرخواهی کردن یا نمیدونم مدیر مسئول و سردبیر، شما به عنوان یکی از کسانی که از نزدیک چنین چیزایی رو دیدید و تجربه کردید دنبال کردید، فکر می‌کنید این معذرت‌خواهی به چه معنایی بوده؟ آیا واقعا به خاطر به قول آقای طاها زشت بودن مطلب بوده یا دلیل دیگه ای داشته؟
این معذرت خواهی که آقای شمس کردن، آقای قوچانی به نوعی کردن و مسئولانش کردن، به نظر من این معذرت خواهی بیشتر نوعی تلاش برای اینه که فضا رو ایجاد بکنن که منصفانه در مورد اونها اظهار نظر بشه، وگرنه روشنه که روزنامه آسمان هیچ تخلفی انجام نداده. یعنی روزنامه آسمان حتی چیزی علیه لایحه قصاص ننوشته، گزارش داده سخنان آقای باوند رو در این مورد، اون هم گزارش داده در مورد ماجرایی که مربوط به سالها پیش بوده. بنابراین اساسا روزنامه تخلفی نکرده که بخواد عذرخواهی بکنه. این عذرخواهی معمولا اون چیزی که من تجربه دارم در ایران اینجوریه که بعد از اینکه مقامات قوه قضاییه یا مقامات امنیتی کاری میکنن، بعد ببینن که شاید این کار اصلا ضرورت نداشت یا بر سرش اختلاف پیش میاد، معمولا اینجوریه که به درستان در کانال رسانه ها به خصوص روزنامه ها میگن شما یه عذرخواهی بکنید، بعد ما یه جوری تلاش میکنیم که مسئله رو حل بکنیم، که من دیدم در اغلب موارد این کار رو هم نمی کنن. یعنی در واقع اگر بخوام خیلی صریح بگم، روزنامه نگاران رو وادار به عذرخواهی میکنن بدون اینکه واقعا مسئله رو حل بکنن. به همین خاطر من میخوام بگم که اصلا به دلیل همین فشارهاست که خیلی حقایق بسیار روشن و بدیهی شما میبینید که همین شنوندگان عزیز که اشاره میکنن درست نیست. یعنی اطلاعات دوستی که در دفاع از لایحه قصاص صحبت کردن کاملا اطلاعات اشتباه است. من تعجب میکنم در مورد این که اینها اظهار نظری میکنن در مورد لایحه قصاص که اصلا خلاف اون چیزی که واقعا در ایران داره اجرا میشه. اولا در مورد سخنی که گفته شده در مورد لایحه قصاصه، لایحه اون تفسیری از متن قصاص که آماده میشه که بره توی قانون، بنابراین هر کسی میتونه با لایحه قصاص مخالف باشه، این به معنای مخالفت با قصاص نیست. نکته دوم اینه که اون چیزی که به عنوان قصاص در حال حاضر اجرا میشه، اولین کسی که مخالف اون بوده در سالهای بعد از انقلاب خود مراجع عمده در واقع شیعه بودن که مخالف این بودن. گروهی از اونها معتقد بودن که اصلا بسیاری از این احکام قصاص مگر در زمان ظهور امام زمان قابل اجرا نیست، فقط و مخصوص زمان ولایت معصومینه. بنابراین اونها اساسا مخالف بودن با اینکه لایحه قصاص بیاد. به همین دلیل وقتی که قصاص هم اومد، عملا بخش عمده از اون چیزی که به عنوان لایحه قصاص بود حذف شد. بعد هم در دوران آقای شاهرودی بخشنامه‌ای تنظیم شد که عملاً بخش‌هایی از همین لایحه همین بخش قانونی در مورد قصاصی رو که وجود داره جلوی اجرای اونها رو گرفت، به این دلیل که بسیاری از علمای در حال حاضر معتقدن که اجرای اونها درست نیست در این زمان، به این دلیل که اسلام که در اون زمان حکم اینا رو داده، اسلام حکم تأسیسی نداده که حکم ضروری اسلام باشه، بلکه اسلام فقط سکوت کرده یعنی در واقع تایید کرده. بنابراین میگن در مورد حکمی که تأسیسی نیست و تایید اسلام روش است، اگر زمان اونو تغییر بده باید تغییر بکنه. بنابراین نه قصاص یه چیز ضروری دینه که مخالفت با اون مخالفت با دین لایحه قصاص چیز ضروریه که مخالفت اون مخالفت با دین باشه، و نه اینکه در حال حاضر در همین جمهوری اسلامی در همین قوه قضاییه لایحه قصاص اجرا میشه. در همین جمهوری اسلامی در همین قوه قضاییه اگر اینجوری باشه، اولین کسی که باید برکنار بشه آقای رئیس قوه قضاییه است، برای اینکه اون لایحه قصاص رو اجرا نمیکنه. به این دلیل که میدونن بسیار از احکامش قابل اجرا. من الان نمیخوام وارد بحث قصاص بشم، ولی میخوام بگم به طور کلی اطلاعاتی که داده میشه به این افراد که مسئله بر سر قصاصه به نظر من اشتباه. مسئله فقط برمیگرده به یک دعوای سیاسی که انتظار نداشتن که یک روزنامه‌ای که در واقع جدید باشه منتشر بشه و این مسئله بهانه شده برای بستنش. بنابراین این هست و اون اسقایی هم یک تلاش برای حل مسئله.
آقای رمضان‌پور اجازه بدید که یه سوالی همینجا ازتون بکنم. شما پیشتر اشاره کرده بودید به اینکه دولت اراده لازم رو برای پشتیبانی از حالا این روزنامه ها اینها لاقل در این مقطع نداره. میخواستم با توجه به تجربه‌ای که خودتون داشتید در وزارت ارشاد، از نزدیک با همین مسائل سر و کله زدید و درگیر بودید، ازتون بپرسم که اگر که حالا دولت به قول شما اون اراده لازم رو داشته باشه برای پشتیبانی از جریان آزاد اطلاعات، انتشار روزنامه‌ها اینها، بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا بله بفرمایید.
اولین اتفاقی که میفته اینه که دولت به دلیل اینکه جو سیاسی علیه یک روزنامه است به اون همراهی نمیکنه. شما نگاه کنید به اظهار نظر آقای ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه، اون صراحتا میگه که چون ما دادستان حکم داده دیگه هیئت نظارت در مورد این لازم ندیده بحث بکنه. این یعنی چی؟ یعنی هیئت نظارتی که قانون موظفش کرده که راجع به این مسئله بحث بکنه، یعنی اولا که تخلف اول رو قوه قضاییه کرده، یعنی قانون، یعنی باید اول به هیئت نظارت گزارش داده میشد و هیئت نظارتی که در صورتی که تشخیص داد مسئله رو میفرسته به دادگاه. حالا فرض میگیریم که یه دادستانی خودش انقدر موضوع رو حیاتی بدونه که خودش بفرسته به دادگاه، در اون صورت باید هیئت نظارت بحث بکنه که این ارجاع درست بوده یا درست نیست، یعنی با نظر دادستان موافقه یا مخالفه. بعد هم اگر در هیئت نظارت که میشه نماینده دولت هست، نماینده مطبوعات هست و میشه به طور بدون جنجال و با اطلاعات درست همینطور که اشاره کردم راجع به موضوع بحث بشه، اگر در اونجا امکانی نباشه که نمایندگان مطبوعات از خودشون دفاع بکنن، اگر در اونجا نشه راجع به موضوع بحث کرد و پیشاپیش حکم دادستان رو و نه حتی حکم قاضی رو دولت بپذیره، خب این نشان دهنده انفعال دولت دیگه. در حالی که اولین کاری که دولت باید بکنه،
حالا اگر که انفعال نداشته باشه، اگر این انفعال رو نداشته باشه و بخواد بیسته جلوی همچین جریانی، آیا قدرتش رو داره؟ آیا میتونه واقعا جلوش رو بگیره؟
نه اینکه قدرت 100% داره، ولی حداقل وضع این وضع فعلی نخواهد بود.
خب اجازه بدید آقای رمضان پور،
از نظر میشه مثلا گفته میشه که برن تو روز نشریات علمی بگن، نشریات علمی رو قبلا بستن. آقای قروی چرا میاد مطلبش رو توی روزنامه میزنه؟ برای اینکه اون نشریات علمی که آقای امثال آقای قروی بحث میکردن یا همین آقای باوند بحث، اونا رو هم بستن. یعنی اینجوری نیست که این حرف یه حرف خیلی عوام فریبانه است که بگی که شما به این حرفاتون رو تو مجلات علمی بزنید. خب مجلات علمی رو قبلا بستین، الان هم میبندید.
خب آقای رمضان پور عزیز،
اگر وای نسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی باید وایسه ولو اینکه به همه اهدافش دست پیدا نکنه.
میخوام بازم در مورد این که قدرت، اگر که دولت بخواد سر حرفش بیسته یا به اصطلاح پشتیبانی بکنه از موضع نشر روزنامه ها یا جریان آزاد اطلاعات، بعد چه اتفاقی میفته؟ بازم میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. الان به اصطلاح توزیع قدرت به چه شکلی هستش و قوه قضاییه چی کار میتونه بکنه، دولت تا چه حدی میتونه پیش بره؟ در مورد همه اینا میخوام باهاتون صحبت بکنم، اما اگر اجازه بدید بازم بریم سراغ شنوندهای رادیو فردا، یکی دو نفر از اونها رو بشنویم و برگردیم بحث رو ادامه بدیم با شما. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. و آقای حامد از همدان شنونده بعدیمون که روی خط هست، سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
سلام آقای بغراتی، من از اول برنامه
آقای حامد عزیز، متاسفانه صدای شما رو خیلی بد میشنویم، با کیفیت خیلی بدی میشنویم.
الان صدام خوب شده؟
الان صداتون خیلی بهتر. بله بله، الان صداتون خیلی بهتر.
خدمت میگم من از اول برنامه دارم هم صحبت شنوندگان شما رو میشنوم، هم صحبت کاشات برنامه های رمضان پور رو. خیلی برام جالبه، یکی از اعتراضاتی که همیشه تو این چند ساله بوده این بوده که افراد سر جای خودشون نبودن. یعنی مثلا میگم آقای بغراتی که به صورت مثال دکترای کشاورزی داره، وارد شده در سازمان انرژی اتمی. حالا من از آقای رمضان پور یه سوالی داشتم، ایشون چه تخصصی تو حوزه دین دارن که تشخیص دادن که حکم قصاص میشه ضروری دین نیست؟ یک فردی مثل امام خمینی که عالم بوده، حتی افرادی که با انقلاب موافق نبودن چه از طیف روحانیت چه از طیف اون قبول دارن، امام خمینی مرد تقلید بوده، کسی بوده که 60 سال خونده، توزیع دین تخصصش بوده، اومد جبهه ملی رو مرتد اعلام کرد به خاطر اینکه حکم قصاص غیر انسانی درستن. حالا آقای رمضان پور، یعنی حتی آقای چدیور میمد صحبت میکرد، من انقدر تعجب نمیکردم. من خواهیشون میتونه داداشت باشه، من چند تا پسر دینی داشتم، در محضر علما بودم، تونستم آقا به این نتیجه رسیدم. حالا غلط یا درست شو باید
چیکار؟ حالا نظرت شما رو در مورد قصاص، حالا نظرت شما رو آقای حامد عزیز در مورد قصاص شنیدیم، اجازه میدید که
اگه شما بذارید من صحبت
نه دیگه اجازه بدید که ما آخه این بخش شد، این بخش صحبت شما رو گوش دادیم با توجه به اینکه آقای حامد عزیز، خب ما شنیدیم دیگه، متوجه حرف شما شدیم که انتقاد دارید آقای، به نظر شما اجازه بدید حالا در مورد دوستان اتاق فرمانی صدای آقای حامد رو بیارید پایین. دوستان عزیز از شما خواهش میکنم وقتی که من از شما سوال میکنم کمی صبر بکنید، به هر حال برنامه باید مجری خودش رو داشته باشه، شما هم باید بر اساس سوالی که ازتون میشه جواب بدید به پرسش ها، وگرنه خب برنامه از روال عادی خودش خارج میشه. آقای حامد عزیز من الان میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم، ولی میخوام ازتون که در مورد توقیف نشریه آسمان به طور مشخص صحبت بکنید و اینکه به نظر شما حالا کار خوبی بوده بدی بوده و اینکه وضعیت آزادی نشر و انتشارات رو در ایران چطور میبینید. بفرمایید.
خب بله، من در مورد توقیف نشریات و یکم قبل از اون من صدای شما رو نشنم، اگه شما سوالی پرسیدین من واقعا صدا نشنم،
خواهش میکنم
اسخای میکنم
صدا میکنم. بفرمایید.
خدمت شما میگم در مورد توقیف نشریه آسمان، من نکته‌ای که دارم اینه بالاخره هر چیزی باید تابع قانون باشه. روزی که آقای قوشانی، آقای شبزی، هر فرد دیگه رفتن بر اساس قانون رفتن مجوز نشریه رو گرفتن، تعهد دادن که طبق قانون عمل بکنن. در دوره اصلاحات ما یادم در دوره همین آقای بورقانی، آقای رمضان پور اینا، ما یادمونه چه بساتی بود، چقدر شبهات وارد شده، چی و چی. بعد این همه که شما در مورد آزادی مطبوعات در ایران می‌نویسی، من چند تا مثال برای شما می‌ذارم. ما رسما توی نشریاتمون در دوره احمدی‌نژاد به رئیس‌جمهور توهین می‌شد، به مردم توهین می‌شد. این آزادی نبود؟ وقتی که یکی از خبرنگارانی که الان خارج از کشور احمدشاه استقبال مردم از رئیس جمهور رو به دور پرش دلفین‌ها تشبیه می‌کردن، کسی هم برخورد نمی‌کرد، این آزادی نبود؟ اگر آزادی منظور شما از آزادی بی‌بندوبادی و لیبرال بودن، نه خیر،
شما قبول ندارید.
سخت شدیم
ممنونم از شما.
نیست که جامعه بین‌الملل یا رسانه بینا اونو یه نظام دیکتاتوری بودن. اصلا به نظر من، خود منم به شخصه مهم نیست. ممنون از وقتی
که متشکرم از شما آقای حامد عزیز. ممنونم که ما رو همراهی کردید و نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای سینا از ایران شنونده بعدی که روی خط ما میان. آقای رمضان پور، بعد از اینکه یکی دو تا شنونده دیگر رو گرفتیم، البته دوباره میکروفون در اختیار شما خواهد بود و هر اظهار نظری که دارید بفرمایید. آقای سینا از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای سینای عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم.
سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما آقای سینا. شما چی فکر میکنید درباره روند توقیف نشریات یا از اون ورش بخوایم بگیم آزادی نشر در ایران؟
به نظر من کاملا این کار اشتباه بوده. بازداشت آقای بزرگمهر، یکی از بهترین روزنامه‌نگارها، یکی از بهترین اشخاص ما، این یه کار خیلی اشتباهی بود. من 7 سال دارم کار حرفه‌ای خبرنگاری انجام میدم، روزنامه‌نگاری انجام میدم، بودم اونجا وقتی آقای بزرگمهر رو بردن کلانتری صد ملت. ما با چند تا از رفقا رفتیم اونجا که اصلا این موضوع چیه، چرا این برخورد اینقدر برخورد جناب بوراتی بد بود، زننده بود. من حتی مقاله کردم نوشتم، همینجا هم اسم میارم، سرگرد سرخی. سرگرد،
خواهش میکنم اسم نیارید دوست عزیز. ازتون خواهش میکنم اسم
نیارید. من مقاله کردم نوشتم، تو وبلاگم نوشتم.
خب شما میتونید در وبلاگتون بنویسید.
بسیار زشت بود. نه خواهش میکنم، من چشم، من اسم نمیبرم، ولی برخورد با آقای بزرگمهرتون کلانتری صد ملت بسیار بد بود. حتی سربازی که اونجا بود، خودم اسم نمیبرم، این سرباز حتی برخورد میکرد تو این کلانتری انقدر زشت با آقای بزرگمهر. ما رفتم اونجا حالا برای وثیقه، برای کاری انجام بدیم، حتی تمام ایشونو با یک جنایتکار، با کسی که اونجا کیفشو گم کرده بود، با کسی که اونجا خانم مثلا تصادف کرد، اینا همه یه جا انداختن گندم خانم. و این مشکل ما اینه که برخوردشون برخورد غیر انسانی بود.
خب حالا این نحوه برخورد هست آقای سینای عزیز، این نحوه برخورد شما صحبت میکنید، چقدر عالی که شما جز شاهدان این ماجرا بودید و از نزدیک دیدید. حالا میخواستم ازتون جدای از این ماجرا بپرسم که در مجموع چی فکر میکنید در مورد دورنمای آزادی رسانه ها و نشر در تحت در واقع دولت حسن روحانی؟
من نگاه کنید، اونی که من توی این چند وقت کار انجام، ما واقعا امیدوار شده بودیم، ولی با این کارهایی که انجام شده، من حتی تو کلانتری رفتم توضیح بدم، حتی توضیح بدم که آقا این جریان چی بوده. این سرگرد خوابیده بود سر کارش، داشت به هر من صندلی رو برگردنده بود، خوابیده بود سر کار. من فکر می‌کردم دارم توضیح میدم برای این آقا، بعد که من رفتم جلو دیدم این آقا خوابیده سر پستش، مثلا به صحبت من گوش نمیده، سرگرد خفته. این مشکل ما، یعنی اصلا حتی حاضر نیستن به حرف ما گوش کنن.
ممنونم از شما آقای سینا عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. حالا به گفته ایشون خودشون جزء کسانی بودن که از نزدیک دیدن ماجرا رو، حالا به هر حال اون دیگه صحت و سقمش به عهده خودشون هست، ولی من خودم دقیقا نمیدونم که واقعا کلانتری برده شدن و تمام این ماجراها نمیدونم که تا چه حد میتونه حالا حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه. به هر حال صحبت این شنوندمون رو شنیدیم، ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. شنونده بعدی که روی خط داریم از شیراز هست، آقای حسن. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
سلام علیکم و رحمت الله، حسن باشید. اصلا راجب اصل فرضیه، اما اینه که میشه راجب موضوعاتی که یعنی اعتقادی داشت بشینیم صحبت کنیم یا نه، ما این مسوق و سابقه هستش. راجب آیات شیطانی کرارن تو مسوقات راجب صحبت شده. این حالا خط قرمز هست یا نه، حالا راجع چیزی که مسئله بسیار بسیار ضررنده اینا صحبت میشه، حالا راجع به این قضیه که قصاص وضعیتش چیه یا نقل قولی باشه اینم صحبت بشه، این یه چیز مسخ و سابقه هستش. ولی نحوه نگارش، زمان نگارش و لحنش میتونه متفاوت باشه و این برداشتی از طرف قوه قضاییه راجع به این قضیه هست. این یه باعث توقف میشه. نظر مجمع اینه که به چه صورت پیش میره. شرمندی من تونتون در سیزنم روند، شما اگه نگاه کنید برخورد قوه قضاییه با این جریانی که پیش اومده یا این دوتا جریانی که خیلی به هم نزدیکه، ما در جریان قبلی میدیدیم که وثایق به چه نحوی صادر میشد، یعنی اگه قرار وثیقه بود اون قرار وثیقه بسیار شدید بود، خیلی شدیدتر از اینا. و اینه که حبوری قرار وثیقه هم خیلی مهمه. به نظر من یه قرار خیلی خیلی آسون گرفتن، قرارم رسیده رو خیلی سریع پذیرفتن، متاسفانه خورده به حالا روز تحصیل و این مشکل پیش اومده، چند روز طول کشید. بالاخره برداشت های متفاوتی کنه قضیه هستش و من رو به نظر من تغییر
متشکرم از شما. متشکرم از شما. ممنونم که همراهی میکنید ما رو. دوستان عزیز، فقط من بعد اصلاح بکنم، مثل اینکه صحبت‌های آقای سینا که پیشتر روی خط اومده بودن صحبت کرده بودن در واقع هیچ کدومش حقیقت نداشته و ایشون صحبت‌هایی که کردند گویا هیچ مبنای واقعی نداشته و به هر حال یه داستان‌های خیالی بوده. در هر صورت از شما خواهش می‌کنم که اگر که می‌خواید در یک برنامه جدی صحبت بکنید، احترام بگذارید لااقل به مخاطبانی که دارن صدای شما رو میشنوند و وقت برنامه رو اینطور تلف نکنید که بخواید حالا بیاید صحبتایی بکنید که ارتباطی نداره، حالا نمیدونم داستانی تعریف بکنید و نمیدونم شخصیت‌های خیالی و سریالی و این ور اون ور رو بخواید سر هم بکنید و در مورد یه ماجرای بسیار بسیار جدی که با زندگی روزمره آدم‌ها درگیر هستش و شنونده‌ها می‌خوام بشنوم، فکر می‌کنم که واقعا کار جالبی نیست و محلی از اعراب نداره. آقای رمضان پور عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. نظرات این شنونده هامون رو شنیدیم، اگر که صحبتی در موردش دارید که بفرمایید، اگر نه برگردیم سر همون قضیه استکاک قوا بین دولت و قوه قضاییه که میتونه پیش بیاد اگر که بخواد روبروشون بیسته.
من فقط خیلی سریع دو سه تا سوء تفاهم رو بگم. اولا که من در مورد لایحه قصاص گفتم و نه قصاص، به این دلیل که به نظر من لایحه قصاص با قصاص متفاوته. لایحه یک برداشت هم فقهی خاصه و هم نوعی کدگذاری حقوقی داره که میشه لایحه. بنابراین شما میتونید مخالف لایحه قصاص باشید، به معنای مخالفت با اصل حکم قصاص در مثلا قرآن نیست. این نکته اول. نکته دوم این که این شنونده درست میگه، من به عنوان فقیه یا کارشناس مسائل اسلامی اظهار نظر نمی کنم، من گزارش میدم نظراتی رو که در بین فقها و کارشناسان اسلامی وجود داره. بنابراین میتونم بگم با قاطعیت که وقتی لایحه قصاص بعد از انقلاب مطرح شد، اکثریت فقهای ایران که اونجا ما شاهد بودیم معتقد بودن که این بردن این لایحه قصاص به مجلس خطاست و اجرای این احکام در زمانی که ولایت معصوم نیست خطاست. این نکته بعد در مورد فتوای آقای خمینی، آقای خمینی میدونیم خودشون نظرش اینه که میگه که اگر مصلحت حکومت ایجاب بکنه حتی نماز روزه را میشه تعطیل کرد. بنابراین بر این اساس حکمیشون در مورد جبهه ملی و ارتدادش بیشتر یک حکم سیاسی که ایشون به هر دلیل به مصلحت حفظ حکومت لازم میدونستن و ربطی به نگاه اعتقادی جبهه ملی، حالا چه اون بخشای مذهبیش چه بخشای غیر مذهبیش، نداشته. بنابراین من راجع به اصل حکم قصاص اظهار نظر قضایی نمی کنم و یا فقهی یا اسلامی نمی کنم، فقط دارم میگم اون چیزی که به مردم داره گفته میشه از طرف دولت خطاست، عذر میخوام از طرف حکومت و قوه قضایی خطاست. به این دلیل که همین الان هم این به اصطلاح لایحه به دلیلی که بخشی از احکام اون میدونن که قابل اجرا نیست، حالا میخوایم ما توصیف غیر انسانی بکنیم و توصیف غیر انسانی نکنیم اجرا نمیشه. بنابراین این حرف آقای باوند، آقای باوند استاد من بوده در دانشگاه، از نزدیک با دیدگاهش آشنا هستم، میدونم آقای باوند اون زمان هم که این بحث به اصطلاح صادر شد بحث اینها این بود که شکل اجرای این قوانین حقوقی در اسلام کاملا متفاوته با اون چیزی که این لایحه داره میره، یعنی بحث در واقع شیوه حقوقی این مسئله رو داشتیم.
بسیار خب آقای
رفعون سوء تفاهم لازم بود بگم.
بله آقای رمضان پور عزیز، حالا میخواستم یه مقداری خیلی کوتاه البته توضیح بدید در مورد اینکه اگر بخواد استکاکی پیش بیاد بین دولت حسن روحانی، اگر بخواد بیسته در مقابل فرض کنید که روند توقیف مطبوعات یا محدودیت هایی که در زمینه آزادی بیان به وجود میاد، اگر که بخواد بیسته، اون وقت استکاکی که پیش میاد بین دولت و قوه قضاییه فکر میکنید که میتونه کمک بکنه به فضای باز مطبوعات یا از اون ور میتونه در واقع وضعیت رو بدتر بکنه؟
من فکر میکنم اگر دولت فکر کنه که خودش متولی همه امور وضع بدتر میشه، ولی اگر دولت بپذیره، همونطور که آقای روحانی وقتی که میخواست رأی بگیره گفت که باید که کار اهل فرهنگ و هنر و رسانه رو به خودشون واگذار کرد، به خودشون واگذار بکنه. یعنی اگر در برابر تعطیلی غیر قانونی انجمن صنفی میایستاد و امکان فعالیت دوباره انجمن صنفی رو ایجاد میکرد، اگر اجازه فعالیت مدنی به انجمنهای مثل به اصطلاح انجمنهایی که دفاع میکنن از آزادیهای مدنی و سیاسی رو ایجاد میکرد، اگر اونها دسترسی به سیستم اطلاعاتی داشتن که میتونستن از جریان آزاد اطلاعات استفاده بکنن و حقایق رو مطرح بکنن، این دولت نبود که در برابر این تخلفات میستاد. اولین کسی که میستاد نهادهای مدنی بودند. وقتی به نهادهای مدنی ما اجازه نمیدیم، اون وقت کسی هم نیست که در مقابل قوه قضاییه وایسه و بگه که این ادعایی که شما میکنید کجاش خلاف قانونه. یعنی در واقع اولین نکته اینه که اگر اجازه داده بشه به نهادهای مدنی و نهادهای حرفه‌ای، اونها از حقوق خودشون دفاع خواهند کرد. نکته بعدی اینه که بعضی از مسئولیت ها هست که رسما در قانون به عهده آقای روحانی و به عهده وزارت ارشاده. آقای روحانی و وزارت ارشاد نمیتونه از اون قانون سربازه. اشاره کردم به مسئله مسئولیت هیئت منصفه و معاونت مطبوعاتی که تا کنون در تمام مواردی که شما اول برنامه اشاره کردید، یعنی در مورد روزنامه بهار، روزنامه هم‌میهن که قرار بود منتشر بشه و یا نشاط، در تمام این موارد قوه معاونت مطبوعاتی در مقابل تخلف صریح قوه قضاییه از قانون هیچ مقاومتی نکرد و در واقع اونها رو پذیرفت. بنابراین نکته بعدی اینه که خود دولت جریان اطلاع رسانیش به شکلیه که این جریان اطلاع رسانی در واقع بیشتر نگاه همچنان تبلیغاتی داره و نه نگاه آزاد به مسئله جریان اطلاع رسانی. بنابراین اولین تغییر رویه در خود رویه دولته و فکر میکنم اگر در چارچوب قانون عمل بشه، آقای روحانی از پشتیبانی لازم برای ایستادن برخوردار هست، برای اینکه وقتی شما از حقوق اهل فرهنگ و هنر دفاع میکنید، اهل فرهنگ و هنر پشت سر شما هستن و من فکر میکنم اهل فرهنگ و هنر قدرت کمی نیستن.
بله.
و قوه قضاییه اون وقت مجبور خواهد شد بدون اینکه وارد دعوای جنایی بشه به این خواسته اهل فرهنگ و هنر پاسخهای منطقی بده، نه اینکه وارد یک جفسازیایی بشه که مثلا آقای فرض کنه جنتی یا خاتمی در نماز جمعه بیان درست کنه.
متشکرم از شما آقای رمضان پور عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید بی معطلی بریم سراغ شنوندگان بعدیمون. آقای امیر از پاریس رو داریم با 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو و نظر شما رو کوتاه خواهش میکنم بشنویم.
وقتتون بخیر باشه. من در مورد آزادی و سانسور در رسانه و مطبوعات خواستم بگم که ما یه کاتگوری داریم به نام نظام، یا به طور خیلی جامع همون نظرات رهبریه. در موقعی که کسی در رسانه در همین رابطه در مسیر اهدافهای رهبری و نظام صحبت میکنه، حتی استفاده از الفاظ رکیک هم جز محدودیت‌های سانسور حساب نمیشه. همونطور که دیدید در موقعی که آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد حمایت میکردن، هیچ کس حق انتقاد یا صحبتی در مورد آقای احمدی نژاد و دولتی نداشتن، ولی بلافاصله بعد از قضیه وزارت اطلاعات و اختلافاتی که بین رهبری و رئیس جمهور سابق پیش اومد، همه میتونستن انتقاد کنن و حتی من توهینایی رو میخوندم توی مطبوعات که برای بار اول بود اینا دیده میشد. اینکه این یه مفهوم خاصیه توی مملکت ما که هر چیزی که نظرات رهبریه میشه ملاک و معیار قوانین، این یکی از مشکلاته. یکی دیگه اینکه مفاهیم آزادی و عدالت
متناقضه، یعنی اگر کسی به جرم توهین یا نشر اکاذیب روزنامه‌اش بسته میشه، همین موضوع برای کسی که مثل روزنامه کیهانه که مال دفتر رهبریه، همین حکم برای اون اجرا نمیشه. اون اجازه نشر اکاذیب داره، ولی یک روزنامه دیگه بهش جرم رو میدن و روزنامه‌اش رو میگیرن و فرد رو بازداشت میکنن. این یه عدم عدالته. من این جریان رو یه جریان به نظر من یه سیکل بسته میدونم. فکر نمیکنم راهی به جایی ببریم یا در طول زمان بتونیم ما این مشکل رو حل بکنیم تا همه ماها به آزادی درونی نرسیم.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو از پاریس. و شنونده آخری که در این بخش از برنامه و در این برنامه ساعت ششم این هفته در واقع وقت میکنیم روی خط بیاریم، آقای کوهسار هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراه هستید با ما و منتظریم که نظر شما رو کوتاه بشنویم.
خواهش میکنم. منم ممنونم که منو پذیرفتید. آخر برنامه منم کوتاه میکنم. اول سوالی از آقای قوچانی دارم که ایشون به عنوان یادم کهنه کار و خبره، چرا اصلا در مسلحت اندیشه مسلحاتی که در این زمان خاص حتما مد نظر ایشونه لازم میاد این بحث قصاص و بحث سیاست کس مطرح کنه؟ اگه مسئله نمیشد شاید اصلا این مسئله رفت. اما اینی که ایشون گفت از دستمون در رفت، این که قصاص یک قانون غیر انسانی، من اینو مطمئن نمیشون از دستش تقریبا مالا دیگه پشت صحنه رو نمیدونم. ایشون با توجه به سابقه که داره در حال خیلی بعیده یه همچه چیزی رو فکر میکرد میتونه بداره و حساسیت در نیلنگیزه. سوال بعدی من قدر قضایی است، چرا وقتی صدا و سیما یه برنامه میسازه با اون ارزش پولش که 50,000 تا نیرو داره، فقط چند صد نفر تو تر و برنامه و بازدهی و اینا داره، چیزی از دستش در میره، مملکت رو به هم میره، بخشی از مملکت رو عذرخواهیش پذیرفته میشه که اتفاقی نمیفته. یه روزنامه که دو شمارش در اومده دبیرش میاد عذرخواهی میکنه، چه اشکالی داشت عذرخواهی اونم پذیرفته بشه؟
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا شرکت کردید. در پایان برنامه هستیم آقای رمضان‌پور، تقریبا 2 دقیقه وقت داریم در انتهای برنامه که صحبت پایانی شما رو بشنویم در مورد موضوع برنامه.
خب این نگاهی که این شنونده عزیز اشاره کرد یک نگاه مصالحه جویانه است که در واقع میپذیره که در این سیستم نمیشه در واقع جلوی سرکوب و سانسور رو گرفت و میگه که روزنامه‌نگارا باید برن به سمت این که هی بهانه به دست اونها ندن و خب شاید بر همین مبنا آقای قوچانی و مثلا آقای شمس اومدن عذرخواهی کردن، ولی مسئله اینه که خب حالا چه تضمینی هست؟ حالا این مورد اشتباس، مورد بعدی چی؟ مورد بعدی چی؟ یعنی میخوام بگم که تا اصل مسئله حل نشه یا تا وقتی که قانون مطبوعات به رسمیت شناخته نشه، هیئت نظارت که در همین در واقع قانون هست به رسمیت شناخته نشه، بس تبدیل میشه به یک جنجال سیاسی و وقتی دیگه تبدیل شد به جنجال سیاسی و یک گروه شروع کرد به فشار سیاسی بلند، دیگه اون وقت نمیشه حرفای بسیار معمولی رو هم زد. بنابراین من فکر میکنم به صلاح خود قوه قضایی است که این در خودشو در مقابل در واقع جریان آزادی فرهنگی و هنری در ایران قرار نده، به نفع دولت آقای روحانی است که بیاد از حقوق اونها دفاع بکنه و اجازه بده که حداقل اونها حرفای خودشون رو بزنن. بنابراین من فکر میکنم که اگر این مورد اگه مورد آخر بود شاید مسئله با مثلا اینکه خب حالا مورد بعدی مشکل رو حل خواهد کرد آدم میتونست امیدوار باشه، ولی جریان کلی نشون میده که متاسفانه فضای امیدبخشی وجود نداره و دادگاه این روزنامه آسمان نشان خواهد داد که آیا به هر حال حتی این آسمان و مسئولین اون جرأت خواهند داشت که از حق خودشون دفاع بکنن یا اینکه نه و به هر حال به روزهای تاریکتری در مطبوعات کشور در واقع شاید نزدیک بشیم.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور. کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه ساعت ششم امروز. تشکر میکنم از شمایی که ما را همراهی کردید در برنامه امروز، تشکر میکنم از شنوندگانی که با نظرهاشون ما را همراهی کردند برنامه ما رو، و از شما یک بار دیگه علی اصغر رمضانپور، کارشناس برنامه و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. دوستان من در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده توکلی، میرویس و سید هستند. در پایان این برنامه از شما میخوام که اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم یا نظر شما رو بخونیم، با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما و نظرتون رو درباره بحث امروز با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 201-202-828-7220. اگر همچنان همراه باشید با رادیو فردا، تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آرش حسنیا. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصری بسیار خوش آرزو می‌کنم.